جای بدی برای بسیاری از ما شده به این خاطر است که ما برای به وجود آوردن زیبایی ها تلاش نکنیم. نکردیم و نمیکنیم. مثلا کدام یک از ما و شما برای صلح کاری انجام دادیم یا برای آرامش مملکت ما؟ بعضی از ما همیشه توقع داریم که دیگران دنیا را برای ما زیبا بسازن. خب کی؟ کی؟ کجا؟ بالاخره هر کدام ما باید دست به کار شویم و برای زیبایی دنیای خود یک کاری بکنیم.
نامم یحیی است، یک از باشندگان ولایت کابل، محصل پنتون کابل، رشته روانشناسی. ظاهرا خب نظافت قسمی که ما میفهمیم جزئی از ایمان است و نظافت میتونه ظاهر بشر چی بکنه، جلوه بده و اثر نعمت را که الله تعالی میخواد که در بنده ببینه، یعنی به ایمان است که لباسش پاک باشه، قسمی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت داریم همیش معطر میبودن، همیش پاک میبودن و یکی از روزا در مسجد داخل شدن، یکی از اصحاب را دیدن که میایشان دراز بود و نشسته بودن و میایشان بسیار چتل بود. پیامبر هم به یک از اصحاب به اینا اشاره کنن که براین و این صحابه می بیرون می براین تا چند مدت که پس داخل میشه و کسی که راوی حدیث است میگه من درک کردم که پیامبر با اونا اشاره کرد که شما میایتون کم بکنین. چرا؟ چون نظافت موی خود نتونسته مراعات بکنن و ظاهرا نبودن، یعنی نتونسته بودن نظافت موی خود مراعات بکنن و قسمی که ما موی خود مثلا دراز میمونه و لباس می پوشیم، ما مجبور هستیم یا مکلف هستیم به اینکه نظافتش مراعات بکنیم تا که ظاهر ما زیبا باشه. و خودم شخصا تا به مصرح حضرت مراعات میکنیم که الله سبحانه وتعالی ما هم راضی باشه و بتونیم، یعنی هر سخنی را که میگی افراد اکثرا توجهشون به ظاهرت میباشن که ظاهرت چگونه هستی یا لباس چگونه است. پس به من خاطر ما با ما حدی که توان داریم کوشش میکنیم که ظاهر خود را خوبتر مراد بکنیم.
بله، این هم از موسیقی پیامک ها. نفیس شخصاد از کابل گفتن که فراموش نکنیم که زیبایی ظاهر فقط چشم ها را به خود جذب و جلب میکنه، اما این زیبایی درونی و اخلاقی است که قلب ها را تسخیر میسازه. سید ناصر حکیمی از مزار گفتم من کسایی را میشناسم که از نظر ظاهری چندان زیبا نیستند ولی شخصیت فوق‌العاده زیبایی دارند که باعث میشه همه مجذوب آنها شوند. سلام، تشکر از برنامه زیبایی روی موج جوانی. زندگی پر از زیبایی است، با آنها توجه کنیم، زندگی را زیبا ببینیم و زیبا کنیم و برای رویاهای ما بجنگیم تا پیروز شویم. فریبا منصوری از غزنی. دنیا و زیبایی هایش حق ماست، پس بخند تا دنیا برایت بخندد. خودمان را دوست داشته باشیم و زیبایی های وجود خود را ببینیم تا از زندگی لذت ببریم. مهدی یوسفی از مشهد. لیلا رفی از هرات گفتن من زیبایی را در اخلاق و رفتار خوب می دانم، در کمک به دیگران و نرم خویی و زبان خوش داشتن. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز و نازنین ما از اینکه هستین بر روی موج جوانی و با پیام های خوبتان و ما دلگرمی میتین. فردا پنجشنبه آخرین روز است که ما در مورد زیبایی گپ میزنیم و هفته آینده در مورد بهار زندگی، یعنی همون جوانی، با شما صحبت میکنم. اجازه بدین که امیال من سوال هفته آینده را براتون بگم که از امیال به فکر باشین دیگه. سوال اصلی است که چرا میگن جوانی بهار زندگی است؟
گلانه
از زیبایی های زندگی خیرخواهی هست، یعنی که ما بر مردم خیر بخواییم، از خدا بخواییم که بهترین ها را نصیب اونها بکنه. هیچ وقت بدی کسی را نخواییم و در دل ما خوشحال نشیم از بدی که برای دیگران اتفاق میفته، از حوادث تلخی که برای دیگران اتفاق میفته، از ضرر مالی و جانی که برشان اتفاق میفته، که امام علی علیه السلام میفرمایند برای مردم آن را بخواه که برای خود میخواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی با تو رفتار شود. دوستان و سروران نازنین و گرانقدر ما، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که امروز هم استفاده برده باشین. با شما خداحافظی میکنیم تا حضور دیگر. بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
عذرخواهی فرمانده مرزی طالبان در نیمروز از مرزبان جمهوری اسلامی ایران. برگزاری همایش بررسی ادله حکومت طالبان در منع تحصیل زنان در ایران. کارشناسان علوم دینی: فرمان حکومت طالبان برای منع تحصیل زنان مبنای دینی ندارد. و مقابله با مثل ایران با آلمان، اخراج دو دیپلمات آلمانی از جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در پی بازداشت مرزبان ایرانی در مرز ایران و افغانستان و برخورد ناشایست با او، فرمانده و مرزبان ارشد درجه یک افغانستان از مرزبان جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرد. مرکز اطلاع رسانی هنگ مرزی زابل در ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد در پی انتشار فیلم رفتار خارج از عرف مرزبان افغانستانی با یکی از مرزبانان ایرانی در پسته مرزی میلک، فرمانده و مرزبان ارشد درجه یک افغانستان در نیمروز عذرخواهی و اعلام کرد که فرد خاطی، تنبیه انضباطی و توبیخ شده است. در دیدار مرزبان ارشد هنگ مرزی زابل و طرف افغانستانی بر حسن همجواری تاکید و مقرر شد سوء تفاهماتی از این قبیل بر اساس مناسبات همسایگی حل و فصل شود. در پی این حادثه مرزبان ارشد درجه یک افغانستان دیروز به همراه جمعی از مرزبانان کشورش با گل و شیرینی مرزبان ایرانی را تا پل ابریشم بدرقه کردند. دو روز پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که از بازداشت یک مرزبان ایرانی به دست نیروهای طالبان حکایت می‌کرد. این حادثه در پی آن روی داد که نیروهای مرزبانی ایران در منطقه مرزی نیمروز در حال بازرسی یک موتر حامل کالای قاچاق در مرز افغانستان و ایران بودند، اما دریور این موتر به سمت مرزهای کشور افغانستان فرار کرد. فرار دریور خودرو در حالی بود که یکی از نیروهای مرزبانی ایران برای بازرسی موتر و داخل آن رفته بود. در پی این رویداد نیروهای مرزی کشور افغانستان موتر فراری را توقیف و سرنشینان آن را بازداشت کردند که مرزبان ایرانی نیز در میان بازداشت شدگان طالبان بود. با این حال ساعتی پس از این حادثه و در پی رایزنی‌های مقامات ایرانی این مرزبان آزاد شد. همزمان با دهم حوت روز امضای توافقنامه دوحه، حکومت طالبان در بیانیه این روز را سرآغاز فتح بزرگ و کسب آزادی خواند. در بیانیه طالبان تصریح شده است: ملت مؤمن و مجاهد ما با نصرت الله بزرگ جل جلاله جهاد مقدس خود را در برابر نیروهای اشغالگر خارجی تا زمانی ادامه داد که مسیر پیروزی مبارزه جهادی هموار شد. در همین حال شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در مورد توافقنامه دوحه گفت: طالبان در افغانستان تمامی موارد این توافق را رعایت کرده و این آمریکا است که توافقنامه را نقض کرده است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با 3 سالگی توافقنامه دوحه میان آمریکا و حکومت طالبان، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان و همچنان عضو هیئت مذاکره کننده، میگوید که تمامی موارد این توافقنامه از سوی حکومت طالبان در افغانستان رعایت شده است، اما آمریکا این توافقنامه را نقض کرده. آقای دلاور گشت زنی طیاره‌های خارجی را در حریم هوایی افغانستان از جمله موارد نقض شده توافقنامه دوحه از سوی آمریکا میداند.
2500 تا 3000 موارد پوره داسې جایونه راغلي چې په داتل سمیاستو کې دغه توافقات او نقض کړي، نو اسی نقض کوونکې د معاهده او د توافقنامه د دوحې جانب د امریکا ده. او وسم تاسو ګورئ چې یو نقض اعداد شې دوی تیاری وسم درون تیاری د افغانستان په بازار کې ګرځي، د افغانستان په ځای اشغال کړي ده.
در همین حال محمد رسول طالب، آگاه مسائل سیاسی، میگوید اولویت آمریکا در توافقنامه دوحه خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بوده است، نه ختم بحران در این کشور.
تصورات غیر واقعی از این قرارداد وجود دارد. اصلا قرارداد دوحه اولویتش ختم بحران افغانستان نبود. مسئله اصلی بنیادی و اولویت قرارداد دوحه خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان بود.
با این حال مقامات حکومت طالبان این توافقنامه را توافقنامه تاریخی خوانده که به هدف پایان دادن جنگ 20 ساله و اشغال در افغانستان صورت گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. و لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب و افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله
با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. انشالله که طاعات عبادات و مناجات و نیایش هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. مسئولان در ریاست ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار از افزایش بی‌پیشینه عواید این ریاست خبر می‌دهند. در این ارتباط همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ریاست ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار از افزایش بی‌پیشینه عواید این ریاست خبر داد. مسئولان عامل افزایش عواید را دریافت منابع جدید عواید و شفافیت در جمع‌آوری آن می‌خواند. مفتی محمد زمان مزمل رئیس ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در عواید سالانه این ریاست افزایش چشمگیری به عمل آمده است. وی گفت در سال گذشته عواید ریاست ترانسپورت ولایت ننگرهار 19 میلیون افغانی بود، اما در سال روان این رقم به 54 میلیون افغانی رسیده که 35 میلیون افغانی افزایش را نشان می‌دهد. با گفته رئیس ترانسپورت در ماه 11 سال جاری مبلغ 12 میلیون افغانی عواید به دست آمده که در همین ماه سال گذشته میزان عواید به دست آمده تنها 1.5 میلیون افغانی بود.
تیر کال زمونږ عواید چیدینو هغه 19 میلیون 1,93,350 سخ کال ټول عواید زمونږ 350 میلیون 9,9323 تقریبا څکم 15 میلیون ابزود اضافه والے فکر غل له همدارس په مختصر ډول بو وای چې سخ کال د دل تیر کال د دل په میاش کې زمونږ 1 میلیون 5 لک 9012 عائد او صرف د دل په میاش کې سخ کال د دل په میاش کې مونږ 12 میلیون 1 لک 9013 اوانه عائد لرو. الحمدلله ټول عوائد د مستوفیت د بانک دلارینا بیت المال ته تعویلی.
رئیس ترانسپورت ولایت ننګرهار عامل افزایش عواید را دریافت منابع جدید و شفافیت در جمع‌آوری آن عنوان کرد. مفتی محمد زمان مزمل افزود برای جلوگیری از ازدحام ترافیکی بیشتر ترمینال های وسایط نقلیه را از داخل شهر جلال آباد به اطراف شهر انتقال نموده و با همکاری ارگان های مربوط در آینده نزدیک جاده های شهر جلال آباد را از ازدحام ترافیکی تخلیه خواهد نمود. شهر جلال آباد که در اراضی کوچک ساخته شده و در طول 4 دهه گذشته به این شهر جمعیت 1 میلیونی وسعت داده نشده است. در حال حاضر علاوه از دیگر وسایط ترانسپورت شهری حدود نزدیک به 30,000 وسایط ترانسپورتی سه چرخه نیز مصروف عرضه خدمات ترانسپورت شهری می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. کارشناسان در نشست علمی با موضوع منع تحصیل زنان از سوی طالبان، تفسیر حکومت طالبان از آیات قرآن برای منع تحصیل زنان را تفسیر برای دانستن و تاکید کردن این تفسیر مبنای علمی ندارد. نشست نقد و بررسی ادله منع تحصیل زنان از سوی طالبان افغانستان امروز چهارشنبه 10 حوت به همت گروه فقه اقتصادی پژوهشگاه فقه معاصر در شهر قم برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین زامن علی حبیبی پژوهشگر دینی در سخنرانی خود در این نشست با اشاره به اینکه طالبان معتقدند خارج شدن زنان از منزل ولو برای نماز جماعت نیز کراهت دارد گفت فقه طالبانی یک فقه تکلیف محور است که عموم مردم مخصوصاً بانوان را مکلف به سکونت در منزل می‌داند، حال اینکه باید تحصیل را به عنوان حق در نظر گرفت نه تکلیف و باید نگاه را از تکلیف محوری به حق مداری تغییر داد. با گفته وی آموزه‌های دینی قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام نشان می‌دهد که آموزه های دینی تحصیل را به عنوان حق و بالاتر از آن به عنوان یک وظیفه برای همه انسان ها در نظر می گیرند و دانش معیار ارزشی اسلام است که فارغ از جنسیت است. حجت الاسلام حبیبی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم به نقل از ترمذی که ایشان خروج از منزل برای کسب علم را حرکت در راه خدا می دانند، دستورهای طالبان برای منع تحصیل، کار و سفر زنان را نادرست ارزیابی کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد اصغری پژوهشگر دینی و قرآنی هم در این نشست گفت طالبان از آیه 33 سوره احزاب که خطاب به زنان پیامبر است نتیجه میگیرند که زنان برای حفظ عزتشان نباید از خانه خارج شوند، اما این آیه و آیات بعد مختص به زنان پیامبر هستند و نباید آن را به زنان دیگری تسری داد. دکتر محمود ویسی عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی هم در این نشست با اشاره به آیه 70 سوره یسرا گفت در این آیه خداوند می فرماید ما به انسان کرامت عطا کرده ایم. یکی از مظاهر کرامت انسانی علم و علم آموزی است و منع تحصیل با کرامت انسانی که حق خدایی است تناقض دارد. و وی افزود علم آموزی در عین حال که یک حق برای همگان است، یک تکلیف هم هست. عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی تاکید کرد آموزش دو رکن شامل یادگیری و یاد دادن دارد و در حدیث صحیح پیامبر هم به آن اشاره شده که هیچ استثنای جنسیتی نیز در آن وجود ندارد، بلکه بر عموم مردم دلالت می‌کند و همچنین منع تحصیل زنان در تضاد با عدالت و مساوات است، در حالی که قرآن بر عدالت و مساوات تاکید دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اخراج دو دیپلمات آلمانی از کشور ایران به عنوان عنصر نامطلوب خبر داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت دو دیپلمات آلمانی به عنوان عنصر نامطلوب در پی اقدامات مداخله جویانه و غیر مسئولانه دولت آلمان در امور داخلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران از کشور اخراج شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد اولویت جمهوری اسلامی ایران همواره حفظ تعامل در فضای احترام است، اما چنانچه برخی طرف ها بخواهند موازین اصولی و حاکمیت ملی ایران را نادیده بگیرند، تعریف گزینه های جایگزین اجتناب ناپذیر است. چند روز پیش وزارت خارجه آلمان در پی صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و سرکرده گروه تروریستی تندر، ضمن احضار کاردار ایران در برلین، دو کارمند سفارت ایران را در اعتراض به این حکم عنصر نامطلوب خوان و با آنها دستور داد این کشور را ترک کنند. جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر است که در دو دهه گذشته فعالیت خود را تحت عنوان انجمن پادشاهی ایران در راستای منافع رژیم پهلوی آغاز کرد و با رویکرد توهین به مقدسات و انجام حملات تروریستی جنایاتی را ضد مردم ایران انجام داد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. عذرخواهی فرمانده مرزی طالبان در نیمروز از مرزبان جمهوری اسلامی ایران. برگزاری همایش بررسی ادله حکومت طالبان در منع تحصیل زنان در ایران. کارشناسان علوم دینی: فرمان حکومت طالبان برای منع تحصیل زنان مبنای دینی ندارد. و مقابله به مثل ایران با آلمان، اخراج دو دیپلمات آلمانی از جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. فرمانده امنیتی افغانستان در کندوز اعلام کرد هیچ گزارشی از فعالیت‌های ضد امنیتی در این ولایت وجود ندارد و از طرف افغانستان هیچ کس تهدید نمی‌شود. وی همچنین افزود اجازه نخواهیم داد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. بر اساس اظهارات وی، همچنان در ولسوالی‌های قلعه‌زال، امام صاحب و کلباد در مرز تاجیکستان نیروهای امنیت مرزی و پلیس محلی فعال هستند. فرمانده امنیتی افغانستان در کندوز خاطر نشان کرد به هیچ گروهی اجازه نمی دهیم که مخل امنیت مردم باشد. چندی پیش آناتولی سیداروف، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی، مدعی شده بود شمار نیروهای داعش در افغانستان حدود 6500 نفر است که بیش از 4000 نفر از اعضای آن در امتداد مرز جنوبی تاجیکستان و در ولایت بدخشان، کندوز و تخار متمرکز شدند. دکتر آریان فر تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آیه حسینی.
دیگه یک امر ثابت، روشن و مشخص است. این نیروها چون عامی از این نیروها خود ایالات متحده آمریکا و انگلیس بود، به زمانی که اشرف غنی هم بود و حتی زمانی که کرزی هم بود، این نیروها وقتی که در عراق و در سوریه و یا در جنگ و سلیمانی یا شکست کردن، با برنامه همی بود که اینا را انتقال بتن به افغانستان. منظم انتقال دادن با خانواده هایشان و فامیل هایشان در این ولسوالی ها یا شهرستان ها منظم زندگی دارن. من بار بار همراه مسئولین نظامی اما وقت صحبت کردم که اگه این تروریست ها در اینجا هست شما چرا عملیات نمیکنید؟ چرا اینا را پاکسازی نمیکنید؟ گفت کسی اجازه نمیده، اجازه نیست که در اون طرف کاری شود. این برنامه از اون وقت بود بازم طالبان هم به وسیله امونا به قدرت رسید. یک قسمت عملیات ها و کارها را اونا کردن در طالبان. طالبان آمد به خاطر که از نگاه ما حال شاید این از نظر تحلیلگرهای دیگه درست نباشه، از نگاه ما افغانستان مرکزی تروریسم بین‌المللی انتخاب کردن و خصوص امریکا و این سی کشورها. در اینجا همه تروریست های دنیا را تخلیه کردن و نه تنها 6000 که بیشتر از او و نه تنها از یک گروه که همو از 10 یا 12 گروه تروریستی در افغانستان آزادانه زندگی دارن، آزادانه گردن در شهر کابل هم که میانو میرن آلی اونا تقریبا لباسشان همه چیزشان افغانی شده چون دیر وقت میگه زندگی کردن. فامیلانشان هم هست. اینا اگر خطر نیست، اگر میگم ایش تعدیدی از افغانستان نیست، نیازی چیز که همه تروریست های دنیا در افغانستان تجمع بکنن، نیازی چیز که طالبا به عنوان پدر و حامی از اینا، حامی از اینا باشه، اینا رو نگهداری بکنن. بنابراین اینا برای جنگ علیه آسیای میانه و جنگ علیه ایران و علیه چین یا انتخاب شده، بالاخره به گونه ایرا استفاده میکنن، استعمال میکنن. دیگه به گونه طبیعی اگه هم بیاست که من فکر میکنم انجام میشه با وجودی که اونا این کار کنن، این کار میکنن. و یکی از گپای طالبا متاسفانه دعوای اسلامیت هم دارن ایست که آن چی میتونن دروغ میگن، راستی سخن هیچ وقت نمیگن. فرزن شبانه هر حال فرزن بهانه شده که گویا اینا عفت عمومی کردن. هر شب میدن 2 یا 3 نفر سای منصف و افسری پولیس و اردو یا را در این ملایت یا در آن ملایت میگیرن میکشن و فردا اعلام میکنن دایش کار کرده. این دایش کی هست؟ یا فرزن تا روزی که طالبا با دولت میجنگید همه عملیات انتحاری را اینا با دوش میگرفت ما کردیم. اما روزی که اینا قدرت گرفت از فرزایش عملیات انتحاری که میشه دایش هست، نام دایش هست، دایش با دوش میگرفت. این یک مزهکه تاریخ هست. به هر حال دو موضوعی که گفته شده دقیقا رو نیروها در اوجه وجود داره و خطر جدی علیه آسیه داده اینا هست.
این نگرانی تا چند اندازه از طرف کشورها وجود داره؟ شما اشاره کردین که به هر حال خطر وجود داره که تهدید شوه کشورهای همسایه افغانستان از طرف گروه‌های تروریستی در افغانستان. به نظر شما یا اقداماتی از طرف خود طالبان انجام شده؟ همون رقم که شما اشاره کردین طالبان اخیراً مدعی میشن که برخی از مراکز داعش در کابل و برخی ولایت افغانستان هدف قرار دادن. به نظر شما یا فشارهای بین‌المللی به طرف طالبا هست که اینا مبارزه جدی بکنن با گروه های تروریستی؟
هیچ نوع فشاری وجود نداره.
امریکا پیش از خروجش 6 ماه در تلویزیون افغانستان یک برنامه تبلیغی را آورد که داعش است و باز فرزند یک کسی میره کشته میشه و باز اینه میگن که در داعش نرو دیگه. اینه که تبلیغ برای داعش کردن برای 6 ماه 7 ماه قبل از رفتنش و بعد از اون نام داعش پیدا شد. این خودی همین نیروهایی است که اینا دارن، کسی بر علیه داعش مبارزه نمیکنه. آمریکا که در اینجا بود تمام این نیروهای تروریست را مهارش از دست خود گرفتن، استفاده میکنه. یک راه وجود داره که حال ما از نگاه خودمون میگیم کشورهای منطقه در یک اجماع منطقوی به یک فیصله برسن که طالب بگوید یا تروریست ها از افغانستان از مرزهای ما بیرون میکنی یا سیاست مشخص شده که ما چی باید بکنی؟ در غیر از او تو از افغانستان تعدید نمیکنی کشوره، اما این همه تروریست نیزه چرا نگاه میکنی؟ امریکایی که تروریست پالیده میگشت و جستجوی از او بودیم اونست اونا را آبانانش هم امریکا میتونه اونا را میبینه، هیچ نمه اعتراض نداره، نمیگه که این تروریست ها چرا اینجا هست، ولی حقوق و مسئلت از پول هم میپرده. امریکا سالانه معانه ات افتوار افتوار اعلان میشه که 40 میلیون دلار به طالبان میده. 40 میلیون نیست، 200 میلیون است. 160 میلیون دیگه از او برای یعنی نیروهای تروریستی خرج میشه با این برای اکمال و تجهیزی از اونا. این برنامه بسیار کلان است به نظر ما. به هر حال کشورهای منطقه میدن میدانن، بدوار هستم که باید یک اجماع منطقوی برسن، اما قسمی که اتحادیه اروپا بوده، اتحادیه شانگهای هست، اتحادیه دیگه کشورهای منطقه هم یک اتحادیه را ایجاد بکنن که کسی بیرون از قوانین از او عمل کرده نتونه، طالب اگر خلاف از او عمل میکنه و تروریست ها را در این منطقه میاره مسئلهش جمع کنن. چرا این آوردن تروریست به این معناست که منافع کشورهای دیگر در اینجا میخواهد تامین بکنه، از او طریق وظیفه خود انجام بده. در خیر از او پنج تا آدم بی سر و پا نمیکنم خود را برسه این آوردن و خود را تا به خاطر اهداف بزرگی دارن سربازهای مفت و رایگان برای خود جنگ میکنن به منافع امریکا.
بله، صحبت ها و تحلیل آقای دکتر آریان فر بود در رابطه با بحث افزایش تدابیر امنیتی در سرحدات افغانستان. حیات الله مهاجر فراهی مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که این وزارت قانون جدید رسانه‌های افغانستان را برای امضا به رهبری این گروه فرستاده و به زودی در اختیار صاحبان رسانه‌ها قرار داده خواهد شد. فراهی گفت حکومت طالبان از رسانه‌ها خواستار احترام به ارزش‌های اسلامی، فرهنگ افغانستان و منافع ملی افغانستان شده است. درباره فضای حاکم بر رسانه‌های افغانستان در حال حاضر همکار ما حسینی گفتگوی داشته است با کاظم حیدری، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای.
متاسفانه نه تنها ما بلکه صدها خبرنگار و ده ها رسانه چاپی و تصویری و شنیداری که فعالیت داشتن و تعطیل شدن و کشور را ترک کردن، خب اینا خودش بازگو کننده و نمو رفتارهای است که احتمال می‌دادند که طالبان چه نوع برخورد با رسانه ها و خبرنگاران و فعالین رسانه خواهند داشت که بعد از حاکمیتشان هم ما ایرا به عینه دیدیم و تا به امروز شاهد هستیم. در افغانستان وقتی که یک گزارشگر میخواست که ما خودمون با این مواجه بودیم، میخواست یک گزارش را تهیه بکنه، اولا که باید از مقامات اجازه میگرفت، ولو در رابطه با مسئله اجتماعی، ولو در رابطه با گزارش تولیدی، حالا گذشته از مسئله سیاسی و امنیتی، باید از مقامات اجازه میگرفت که اجازه گرفتن هم عقد خان رستم را باید شما طی میکردین تا بالاخره مجوز دریافت میکرد خبرنگار که برای گزارش را تهیه بکنم. و در رابطه با رویدادهایی که اتفاق میفتاد، خب شما هیچ مقام مسئولی را نمیتونستین براحتی، خصوصا در ولایات که براحتی در دسترس شما قرار داشته باشه شماره تلفونش، اگرم تلفونش داشتین کسی جوابگو نبود وقتی که میدونستن شما خبرنگار هستین. و خبرنگاران جمعی که حاکم شده بود اصلا به خود جرأت نمیدادن که در بسیار موارد با مقامات مسئول تماس بگیرن، میترسیدن، هراس داشتن که ما بودا مورد شناسایی و مورد پیگرد قرار بگیرن، که ما خود ما شاهد بودیم. خبرنگارای ما برای تهیه گزارش وقتی که رفته بودن بعدن ضرب و شتم شدن، متاسفانه کمره های فیلم برداریشان گرفته شد، تفتیش شد، موبایل های خبرنگاران تفتیش شد و مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. خب اینا همگی نمایانگر عزیز که وقتی که رفتارها عملا چنین است، قانونی که اگر در لفظ و در نوشتار خیلی هم تلطیف شده باشه، مطمئنن که نمیتونه صرف نوشتن یک قانون اطمینانی را برای خبرنگاران و رسانه ها به وجود بیاره تا بتانند در یک بستر مناسب و با خیال راحت کار و فعالیت بکنند. مگر اینکه حکومت طالبان یا مقامات طالبان در کل نظام حکومتیشان اطمینان به وجود بیارند تا مردم افغانستان بالای حکومتشان اطمینان بکنه، نه تنها یک بخش. اگر بالفرض محال این هم رسانه ها را یک آزادی هم برشان حائل شوند، اما چون سایر بخش های کاری هنوز تعطیل است، هنوز فلج هست، هنوز اطمینان وجود نداره، هنوز وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت اشتغال، وضعیت سیاسی خود کشور هنوز ثبات نداره، پس چگونه میتونه که با توشه یک قانون رسانه ها بتونن هم رسانه ها را جلب اعتماد بکنن تا فعالیتشان اثر بگیره و هم تأثیر گذار باشن از طریق رسانه ها بر مردم، که در شرایط کنونی و با روش های فعلی که طالبان در پیش گرفتن بنده ای را یک امر محال میدانم.
جناب آقای حیدری، خب با توجه به وضعیتی که شما تشریح کردین، بفرمایید که تا چند اندازه امیدواری وجود داره که طالبان بتونه قوانین سختگیرانه خودشان محدود بکنن، و به نظر شما با توجه به اینکه رسانه ها یکی از بخش هایی است که جامعه جهانی به او توجه ویژه داره، ممکنه که فشارهایی از طرف جامعه جهانی وارد شود به طالبان که اونا به هر حال در قانونی که میخواین به زودی ارائه بکنن تجدید نظر صورت بگیره؟
ما هم اظهار امیدواری میکنیم ان شاء الله که حکومت طالبان به این نتیجه رسیده باشه که حداقل قانون رسانه ها را که قرار است توشیح بکنن چیزهای امیدوار کننده در او لحاظ شده باشه. هرچند در طی یک سال و نیم گذشته چی جامعه جهانی، چی مردم افغانستان، کشورهای دوست امیدوار به این بودن که طالبان با تجربه به حکومت از تجربه به حکومت قبلی که داشتن بیاین یک در رفتارهایشان، در روشهایشان نرمش نشان بدن و خود را با متدها و روشها و معیارهای جهانی و بین المللی عیار بسازند. اما متاسفانه اینها برخلاف آن را ثابت کردند. مثلا اولش محدود کردن خود رسانه ها، بازداشتن خانم ها از فعالیت های رسانه ای و فعالیت های اجتماعی و خدماتی در هر جایی، خب بستن درب دانشگاه ها و نگذاشتن دخترها به مکاتب، خب اینها همه مایه ناامیدی هست. پس بنابراین امیدواری که اگر طالبان بخواین ایجاد بکنن، همونطور که در صحبت‌های قبلی هم اشاره شد، این است که در رفتارشان، در اندیشه هایشان، در باورهایشان باید تغییر ایجاد بکنن. ما یک مثال بزنم، همونطور که در رسانه ها ما شما دیدیم، در فیسبوک ها دیدیم، در صفحات اجتماعی دیدیم، یک منطقه از کابل به نام پل سوخته که قبلا محل تجمع معتادین بود را حالا طالب آمدن شهرداری آمد پاکسازی کرد، یک کار خوبی بود، یک اقدام خوب بود، وظیفه‌شان هم بود و مردم هم سپاسگزاری کردن. ما به این امیدوار هستیم که طالبان همونطور که پل سوختره از او آلودگی پاک کردن، از هان سوختره، افکار سوختره، دیدگاه های سوختره هم باید از خود بزدارن و پاک بکنن تا مردم اعتماد بکنن.
بله، صحبت‌ها و تحلیل آقای کاظم حیدری از فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگار فعال افغانستان بود در رابطه با وضعیت جدید و فضای حاکم بر رسانه‌ها در افغانستان که در گفتگو با همکارم آقای حسینی مطرح کردند. به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری هم میتونید برنامه‌های مختلف ما و از جمله بخش خبری را به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. parstoday.ir/dari. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی و نهایی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپارم. Thank you.
کماکان شننده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان میشود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. از این که برنامه در مکتب روح الله را برای شنیدن انتخاب کردین از شما عزیزان سپاسگزاری میکنیم و تشکر. دوستان در این برنامه با تبیین موازی امام خمینی رحمت الله علیه در دوران زعامت دینی آیت الله بروجردی خواهیم پرداخت، پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان در چند برنامه گذشته راجع به موضوع های امام خمینی به طلاب و تأکید ایشان بر رعایت حرمت علمای دینی به ویژه مراجع تقلید و نیز تلاش در جهت تهذیب نفس و کسب علم و دانش پرداختیم. در چند برنامه آینده قصد داریم انشاءالله شما را با سلوک رفتاری امام خمینی در دوران طلبگی به ویژه در زمان زعامت دینی آیت الله بروجردی آشنا سازیم. در این دوران به دلیل حضور آیت الله بروجردی به عنوان زعیم اصلی حوزه های علمیه در قم و اتفاق نظر و اجماع که در بین علما و مردم در مورد مرجعیت ایشان وجود داشت، امام خمینی رحمت الله علیه علی رغم برخورداری از علم و فضل فراوان احترام زیاد برای ایشان قائل بودند. به نحوی که سلوک رفتاری امام نسبت به آیت الله بروجردی مورد توجه و زبان زد طلاب علوم دینی بود. برای آشنایی بیشتر با ابعاد مختلف این سلوک رفتاری در این برنامه دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. آیت الله بروجردی یکی از شاگردان آخوند خراسانی از علمای بزرگ شیعه بود که چند سال بعد از درگذشت عبدالکریم حایری یزدی بنیانگذار حوزه علمیه قم به دعوت مراجع سگانه حجت، خانساری، صدر به قم آمد و ریاست حوزه علمیه قم را بر عهده گرفت. ایشان پس از درگذشت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی مهمترین مرجع شیعیان بود و در دهه 1330 شمسی مرجع عام و اعظم شیعیان محسوب میشد. آیت الله بروجردی در توسعه حوزه علمیه قم نقش بسیار مهم ایفا کرد و تعداد طلاب علوم دینی در دوره مدیریت ایشان بسیار افزایش یافت. ایشان در تقریب مذاهب اسلامی بسیار کوشید و برای تحقق این مهم نماینده برای عضویت در دارالتقریب به مصر فرستاد. فتوای معروف شیخ شلتوت برای به رسمیت شناخته شدن فقه شیعه نزد اهل سنت نتیجه فعالیت‌های آیت الله بروجردی بود. اعزام مبلغ با مناطق مختلف ایران و خارج از کشور، ایجاد مراکز علمی و مذهبی، ساخت مساجد و مدارس در ایران و کشورهای مختلف، درخواست برای گنجاندن درس تعلیمات دینی در دوره ابتدایی مدارس ایران از جمله مهمترین اقدامات دینی و اجتماعی ایشان بوده است. حضور آیت الله برجردی در حوزه علمی قم در رونق و شکوفایی این حوزه نقش مهمی داشت و در این قضیه نقش امام خمینی رحمت الله علیه در دعوت از آیت الله برجردی برای حضور در قم چشمگیر بود. آیت الله سید حسن بدلا در مورد نقش امام خمینی در آمدن آیت الله برجردی به قم خاطر نشان می کند: ایامی که آیت الله بروجردی مریض شده و از بروجرد به شهر ری آمده بودند و دوران نقاهت را در بیمارستان سپری می کردند، بارها امام به عیادت ایشان رفتند و از ایشان خواستند که برای اقامت دائم به قم تشریف بیاورند. امام در این رابطه فرمودند: با آمدن آقای بروجردی به قم، حوزه از اختلاف سلیقه بین مراجع متعدد و از اختلافی که بین هواداران آنان هست نجات می‌یابد. حجت الاسلام احمد خمینی فرزند امام نیز در مورد نقش پدرشان در آوردن آیت الله بروجردی به قم می‌نویسد: از مسائلی که امام برای حیات علمی حوزه علمی بعد از رحلت آقای حایری یزدی ضروری می‌دانستند، حضور آیت الله بروجردی در قم بود که از نظر علم و فضایل اخلاقی از علمای طراز اول بودند، لذا امام برای اقامت ایشان در قم تلاش وسیعی کردند و وقت مرحوم آیت الله بروجردی برای عمل جراحی به بیمارستان فیروزآبادی شهر ری آمدند، طبق گفته مادرم امام گاهی 50 تا 60 نامه برای علمای سراسر کشور دستنویس می کردند که از آقای بروجردی بخواهند به قم تشریف بیاورند و بالاخره بر اثر تلاش های همه جانبه علما به خصوص امام رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله بروجردی برای اقامت در قم راضی شدند. امام خمینی رحمت الله علیه برای آیت الله بروجردی احترام زیاد قائل بودند. به همین دلیل در کلاس های درس ایشان شرکت می کردند. این در حالی بود که امام در آن زمان از نظر علمی در مرتبه بالایی بودند و کلاس های خودشان مملو از جمعیت بود. آیت الله محمد واعظ‌زاده خراسانی در این زمینه نقل می کند: امام پس از پایان درس خود به اتفاق تمام شاگردان به درس مرجع بزرگ جهان تشیع آیت الله بروجردی حاضر می شدند. این در حالی بود که امام در درس فقه و اصول خود 400-500 نفر شاگرد را اداره می کردند. شرکت امام در کلاس های درس آیت الله بروجردی عمدتاً با هدف تعظیم و تکریم این عالم بزرگ بود. آیت الله شهید فضل الله محلاتی در این زمینه نقل می کند: امام خودشان در درس آیت الله بروجردی شرکت می‌کردند و من ایشان را عصرها در مدرسه می‌دیدم. فکر می‌کنم حضور ایشان نه به عنوان نیاز به درس آیت الله بروجردی، بلکه بیشتر به عنوان حرمت نسبت به ایشان بود. حجت الاسلام علی پناه اشتهاردی هم در مورد احترام امام به آیت الله بروجردی نقل می‌کند: امام سالها در درس فقه و اصول آیت الله بروجردی شرکت میکردند و خیلی بیشتر از طلبه‌ای که به استادش احترام میگذارد به ایشان احترام میگذاشتند. گاه آیت الله بروجردی پیاده به منزل میرفتند، امام تا در منزل آیت الله بروجردی ایشان را همراهی میکردند. یکی دیگر از اهداف امام خمینی رحمت الله علیه از تلاش برای آمدن آیت الله بروجردی به قم، تقویت علمای دینی در برابر استبداد سیاسی حاکم بر ایران بود. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله بروجردی علاوه بر جایگاه علمی از صلابت برخوردار بود که می توانست از ظلم و ستم دستگاه حاکم بر مردم بکاهد و نقش روحانیت را به عنوان یکی از نهادهای مستقل و مدنی جامعه در برابر نظام سیاسی استبدادی حاکم بر ایران تقویت کند. آیت الله شهید فضل الله محلاتی در این زمینه نقل می کند: پس از رحلت آیت الله بروجردی به مدت یک هفته خدمت امام در امامزاده قاسم بودم. ایشان اظهار میکردند من که اصرار داشتم آیت الله بروجردی به قم بیاید، دلیلش این بود که قبل از آمدن ایشان دو سه تا از آقایان نظیر آیت الله خانساری، آیت الله حجت و آیت الله صدر بودند، ولی یک فرد شاخص که قدرت برای روحانیت محسوب شود وجود نداشت و گذشته از اینها جامعیت که آیت الله بروجردی داشتند در بقیه نبود، چون ایشان روحیه داشتند که می توانستند به این زمامدارها حکومت کنند. یک روز بختیار آمده بود آنجا و علما هم ردیف نشسته بودند. بختیار روی یک پله نشسته و پایش را دراز کرده بود. مرحوم آیت الله بروجردی به او فرمود در محضر علما مؤدب بنشین. این روحیه در دیگر آقایون به این صورت نبود و چون این روحیه در مرحوم آیت الله بروجردی بود، من فشار آوردم ایشان از قدرتشان استفاده کنند تا حکومت اسلامی تشکیل شود تا بتوانیم رژیم را سرنگون کنیم یا لااقل کنترل کنیم. آشنای امام خمینی رحمت الله علیه از روحیه آیت الله بروجردی که در برابر نظام سیاسی خاموش و منفعل نیستند، سالها پیش از حضور آقای بروجردی در زمان زعامت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در ذهن امام خمینی شکل گرفته بود. حجت الاسلام مسیح بروجردی در این زمینه نقل میکند: آیت الله سلطانی میگفت در زمان مرجعیت آقای سید ابوالحسن اصفهانی، آقای بروجردی در بروجرد بودند. گاه امام سراغ آقای بروجردی را از من می گرفت که مثلا چه تیپی هست، چطور آدمی هست. من به امام گفتم آقای بروجردی گوش به حرف دولت ها نمی دهد، خود مختار هستند. امام با خوشحالی گفتند بارک الله، ملا باید اینطور باشد. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقت این برنامه هم به پایان رسید. انشالله در برنامه های بعد یا در برنامه بعد راجع به مش سیاسی امام در دوران زعامت آیت الله بروجردی با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس تا آن زمان و برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. به امید که انشالله فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. وضعیت زنان در افغانستان و نشست نقد و بررسی ادامه منع تحصیل زنان از سوی طالبان در قم و ضرورت توجه سازمان‌های بین‌المللی به کمک به جمهوری اسلامی ایران در جهت خدمات رسانی به مهاجرین افغانستانی. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت آمریکا اجازه نمی‌دهد کشورهای جهان با افغانستان تعامل کنند. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، امروز در مراسم سالگرد توافقنامه دوحه گفت تمام مفاد توافقنامه دوحه بر مبنای شریعت استوار و در مشوره با جمع بزرگی از عالمان با حفظ ارزش‌های دینی و ملی حاصل شد. و افزود آمریکایی‌ها نه تنها با نظام فعلی در افغانستان تعامل نمی‌کنند، بلکه اجازه تعامل کشورهای جهان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی با افغانستان هم نمی‌دهند. پیش از این هم طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد توافق دوحه گفته بود که 3 سال قبل در 10 ماه حوت موافقتنامه خروج نیروهای اشغالگر خارج از افغانستان میان طالبان و آمریکا در دوحه پایتخت قطر در حضور حدود 60 نماینده کشورها و سازمانهای بین‌المللی به امضا رسید. طالبان تاکید کرده که با همکاری مردم دهم حوت سرآغاز آزادی بوده و افغانستان پس از 20 سال جنگ آزاد شد و یک بار دیگر مردم افغانستان متحد شده و زمینه تشکیل یک نظام اسلامی فراهم شده. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هم گفت این آمریکاست که توافقنامه دوحه را نقض کرده. شهاب الدین دلاور آمریکا را ناقض اصلی این توافقنامه خواند و با اشاره به گشت زنی هواپیماهای خارجی در حریم هوایی افغانستان گفت این نقض توافقنامه دوحه از سوی آمریکاست. 3 سال